أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو به واقعت عن الحکم شرعی بود. محصل دلیل عقلی بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که شامل همه افعال و حوادث زندگی انسان باشد این است که از طرفی ما می‌دانیم خداوند تبارک و تعالی عالم به همه اموری است که در سعادت و شقاوت انسان مؤثر است و به مصالح و مفاسد همه امور مرتبط با انسان احاطه دارد، پس لطف او علیکم السلام و همتون اقتضا می کند که انسان را در رسیدن به این هدف متعالی یاری کند و این تنها در پرتو ارائه یک برنامه جامع و کامل است. پس اقتضای لطف خداوند این است که قوانینی وضع کند که اولا همه شؤون زندگی انسان رو در بر بگیره و ثانیا بهترین قانون باشه. لذا بذارید رو تقلید کنیم، هر فعلی از افعال مکلفین اندالله دارای حکمی در مقام ثبوت است، چه اون حکم را ما کشف کنیم و چه کشف نکنیم. بر این اساس حتی احکامی را که خداوند متعال مصلحت دیده که توسط حجت غائب خدا و پس از ظهور اون حضرت آشکار شود، این احکام ثبوتاً جعل شده و دلیل اون احکام هم نزد حضرت حجت وجود داره، لکن بنابر مصالحی آشکار شدن اون را به زمان ظهور موکول کرده است. این دیگه محصل دلیل عقلی بر این که ما من فعل و ما من واقعت من الوقایع که الا و له حکم شرعی. این دلیل عقلی میخواد اثبات کنه که همه امور و افعال این عالم دارای حکم شرعی است. بفرمایید شما. این نه ما وقتی چرا نه شب دیگه ببینید ما وقتی پذیرفتیم هدف قایی اینا دیگه در جای خودش باید ثابت شده به عنوان اصل موضوع است. هدف قایی تکامل بشره، سعادت انسانه. خب اینکه این انسان بی هدف و عوض که آفریده نشده دید. انسان برای هدفی آفریده شده و اون هدف هم به خود انسان برمیگرده، تکامل و تعالی و رشد انسان. خب لطف اقتضا میکنه برنامه هایی توسط شارع برای این تعالی فراهم بشه، قوانین وضع بشه، نه اصلا وضع قوانین مقتضای لطفه.
این لطف
هست رحمت
هست،
اما استرامی ایدارا اگه ما
بگیم
خداوند
لطفی
کنه
ما بندگان از باب شفقت
کنگه. بله، تکلیف اسمش تکلیف زحمت و مشقته، ولی فلواقع لطفه.
این معنی
لغوی لطفی شد؟ نه نه نه، معنی لغوی نه، اصلا همونی که شما معنا کردید خودتون، هر چیزی که انسان رو یقرب الى الله و یبعده عن المعصیه.
این
نه اصلا نه نه، طاعت و معصیت به معنای کلیش، اصلا لزوم اطاعت خدا عقلیه یا نه؟ این که به چی تحقق پیدا میکنه بماند. نه اصلا، نه اصلا، اصل اطاعت الهی مطیع خدا بودن مگه عقلی هست؟ این اطیع الله، نه اصلا شما لازم نیست قبل از این اصل یک تکلیف رو ثابت بکنید. اصلا اصل لزوم اطاعت الهی یه امر عقلی است و اصل تکلیف، ببینید اصل تکلیف یعنی این که بالاخره خداوند متعال ما رو رها نیافریده. حالا ما کار نداریم چی کجا چه کار باید بکنیم کجا نباید بکنیم، اصلا این باید مبتنی بر اونم باشه. بالاخره خداوند ما رو رها نیافریده، اینم که مسلمه، اینم در جای خودش و قبل از این مباحث ثابت شده است. ما این دلیل عقلی که الان داریم اینجا ذکر میکنیم، بله مبتنی بر یک اصول موضوعی هست که در جای خودش ثابت شده است. یه اونا به اصطلاح اگر در اینجا ازش استفاده بشه، اونا هم خودش بعضا یک امور عقلیه است که در جای خودش باشه. این که انسان عوض آفریده نشده، این که انسان عرض حضور شما خداوند متعال عالم به همه اموریست که در سعادت انسان، اینا همه خودش باید ثابت بشه و ما اینا رو به عنوان اصول موضوع اینجا داریم مورد استفاده قرار میدیم. چرا حالا طاعت و معصیت رو متصل نسبه اصلا به طور کلی اطاعت الهی واجبه یا نه؟ عقل میگه واجبه یا نه؟ آیا این فرع به اصطلاح خود اون، حالا اولا اون که نیست، برفرضم که باشه، خود اون مسئله به دلیل عقلی ثابت شده که انسان ها قطعا یک تکالیفی به عهده‌شون هست. مگر شما حالا اون در جای خودش گفتم ثابت شده، در مسئله لزوم تقلید یا احتیاط یا اجتهاد ابدال ثلاثه‌ای که مطرح میشه، این وجوب عقلی ابدال ثلاثه اونجا بحثش هست که بر انسان لازم است یا اجتهاد کند یا تقلید کنه یا احتیاط کنه، که ازش تعبیر میشه به ابدال ثلاثه. اونجا یجب، یجب عقلیست یا شرعیست؟ عقلیه. وجوب ابدال ثلاثه علا سبیل تخییر یه وجوب عقلیست. چرا؟ وجوب عقلیه یعنی چی؟ خب اون مقدمات در علم کلام باز با ادله خودش ثابت شده.
آجی
مثلا
با
این
که من
گفتم
یه بالی کلامی، یه بالی لطف.
بله بله. حالا ما نمیگیم خصوصا این اشاره به اون قاعده داره ها، لطف الهی و رحمت الهی ما به معنای عامش میگیریم. بله بسیار خوب، حالا این خیلی نیاز به مناقشه نداره. حالا اصل دلیل معلوم شد. بله اصل دلیل از موضوع شما همینیم که بیان شد که به دلیل عقلی باید همه امور این عالم، همه وقایع، همه افعال انسان ها از مهمترین تا ساده ترین افعال انسان حکمش توسط شارع بیان شد. نه تشریع بشه، حداقلش اینه وضع بشه و دلیلش هم گفته بشه. وقتی بیان میشه یعنی چی؟ نه 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 با دلیلش، درسته. این لطفی که ما اینجا میگیم یعنی لطف اقتضا میکنه قوانینی تشریع بشه ثبوتن، و البته ممکنه این به نوعی بیانش مصلحت نباشه. مثلا من مثال میزنم، شما چطور مثلا میگن فرض فرمایید بعضی از احکام تدریجی بود، تدریج در احکام یعنی تدریج در جعل یا تدریج در ابراز و اظهارش؟ ظرفیت های جامعه، آمادگی مردم، استعداد مردم، چطور مردم برای حکم مثلا حرمت خمر یک آمادگی ها و استعدادی باید براشون فراهم می شد که مثلا این بیان بشه؟ اصلا تدریج در احکام در واقع یعنی تدریج در ابراز و بیان احکام، نه تدریج در جهل. جهل شده به همون ملاکی که تدریج در احکام وجود داشته، به همون ملاک این که احکامی باشد که در نزد حضرت حجت باشه و در زمان ظهور کشف بشه میتونه وجود داشته باشه. پس لطف عمدتاً برمیگرده به مسئله تشریع و وضع، یعنی این اقتضا میکند حکم تشریع بشه. بله اگر تشریع شد مقتضی برای بیانش بود، مانعی هم نبود، بیان میشه. اما اگر یه مقتضی داشت برای بیانش ولی مانع بود در مقابلش و هر دلیل موانعی که ما نمیدونیم، این منافات با لطف نداره. بله حالا این مختلفه. بله ولی اینجور نیست که کل و حلالن الان همه شما همه رو میدونید. آنچه که به عنوان حلال ذکر شده الی یوم القیامه حلاله، آنچه که به عنوان حرام ذکر شده، ولی اینجور نیست که آنچه که الان حلالت همه ی حلال هاست. اینا دوتا مطلب جداست، اینا با هم ربط نداره. بله آنچه که گفته شده، حالا چه بسا خیلی از احکام به ما هم نرسیده باشه یا حتی اشتباه ما فهمیده باشیم، غیر از اونی که حالا در زمان حضرت حجت کشف میشه، ولی بالاخره آنچه که از حلال ها جمع شده و به شما رسیده، این حلالون الی یوم القیامه. ولی این معناش این نیست که کل ما هو حلالون همش برای شما بیان شده و دلیلش گفته شده، این لزوما این ازش استفاده نمیشه. روشن شد؟ خب ها؟ خب باید معلوم بشه یه جورایی به کجاش ایراد دارید. حالا ببینید من اصل این دلیل رو، حالا ما اصل ببینید
یه وقت
خب اتفاقا این حالا اتفاقا شما معیدید، حالا اجازه بدید شاید این اشکال و جواب رو من عرض بکنم به نوعی به این تبیین بیشتر موضوع کمک بکنه. اینجا یه اشکالی مطرح شده، خوب دقت کنید، مطرح این اشکالی که ممکنه مطرح بشه اینجا. دیروز در کلمات آقای انصاری هم اشاره یه اشارهی به شده بود که حالا من اشکال رو عرض میکنم. آقای انصاری منظور مرحوم شیخ انصاری نیست، این شیخ انصاری حاضر در جلسه است. حضور شما اشکال اینه، اساس ببینید، اساس این دلیل بر کمال شریعت و ملازمه اون با ثبوت حکم برای همه افعال و حوادث مربوط به حیات انسانی است. لب لباب استدلال و دلیل عقلی اینه که بین کمال شریعت و ثبوت حکم برای همه افعال و حوادث ملازمه وجود داره. اگر این ملازمه ثابت بشه دلیل تمام، در حالی که این ملازمه قابل اثبات نیست. توضیح این اشکال این است که اصل کمال شریعت مورد قبول، اکمل و اتم بودن شریعت نبوی به هیچ وجه قابل تردید نیست. با شریعت نبوی و اون چه که حالا بیان شد، اکمال دین و اتمام نبوت و نعمت صورت پذیرفت. این روشن. و این که خداوند متعال هم اهل لطف است و این لطف همه جا شامل حال همه موجودات و از جمله انسان ها می شود، این هم امر قطعی و روشنی است. ولی چه ملازمه ای وجود دارد بین کمال شریعت و وجود احکام و قوانین برای همه افعال انسانی؟ معنای کمال شریعت اینه هر جا که نیاز به وجود قانون و حکمی باشد باید شریعت در اون مورد قانون داشته باشه، چه بهترین قانون و حکم باشه. معنای کمال شریعت اینه، معنای تام بودن شریعت اینه که هر جا که ضرورتی برای حکم و قانونی بود بهترین قانون وضع بشه. اما از کمال شریعت استفاده نمیشه که باید در همه جا قانون باشد. معنای کمال شریعت این نیست که هیچ واقعی نیست که خالی از حکم شرعی باشه. پس در واقع دلیل عقلی که این مستدل بیان کرده باید به یه نحو دیگری تقریر بشه. باید اینجور بگه مستدل، بگه از دید عقل، از آنجا که خداوند عالم به همه مصالح و مفاسد مربوط به انسان است، لطف او اقتضا می کند احکام و قوانینی را که برترین قوانین است برای اون دسته از امور و افعالی که به نحوی در سعادت و شقاوت انسان مؤثرند جلب کنه، نه اینکه لزوماً همه افعال و حوادث مربوط به حیات انسانی محتاج قانون و حکم باشن، چه بسا در محدوده امور مربوط به حیات انسانی مواردی باشند که ضرورتی برای تشریع در مورد اونها نباشه. حواس اینجاست اینه؟ پس اول باید ثابت بشه همه چیز ضرورتاً باید حکم و قانون داشته باشه، تا اون وقت عقل بگوید لطف اقتضا میکند در مورد اونها قانونی تشریع شود. این اشکال درسته؟ حالا این اشکال وارده یا نه؟ به نظر شما وارده؟ بله؟ اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. حالا دقت بکنید، یعنی واردیست به چه بیان؟ حالا عرض میکنید، من قبل از اینکه پاسخ این اشکال رو عرض بکنم لازم ذهن شما رو معطوف بکنم به اون چه که در بحث از تنقیح محل نزاع گفتیم و تنبیهی که مرتبط با طول. ما در بحث از تنقیح محل نزاع گفتیم بحث ما در واقع در این باره است که آیا به طور کلی شارع نسبت به همه امور زندگی و افعال انسان موضعی دارد یا نه، یعنی سخن فقط در این نیست که آیا شارع یک حکم تأسیسی جعل کرده یا نه، بلکه بحث در اینه که آیا شارع حکم تأسیسی که حتی شامل اباحه هم میشه، البته طبق نظر مشهور که اباحه رو یکی از احکام تکلیفیه میدانن، حکم امضایی جعل با واسطه، جعل بدون واسطه، آیا میشه شارع در موردی به طور کلی هیچ یکی از این اقسام و انحاء وضع و جعل قانون و حکم را نداشته باشند، یا چنین چیزی ممکن نیست؟ یعنی آیا موردی میتونیم پیدا کنیم که شارع درش هیچ موضعی نداشته باشه، یعنی به طور کلی سکوت کرده باشه به گونه ای که حتی اختیار قانونگذاری رو به دیگران هم واگذار نکرده باشه، سکوت مطلق؟ آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ پس موضع بحث ما اینه و در تنبیه هم اشاره کردیم که در تقریر محل نزاع چه بسا کسی محل نزاع را محدودتر از این گستره‌ای که ما ذکر کردیم بدانه، که اتفاقا بسیاری از اقوال در این بحث ناظر به این تقریر محدودتر از محل نزاع. یعنی وقتی مثلا کسی بعضی یا مدعی میشن خداوند ممکنه در وقایع و افعالی حکم نداشته باشه، منظورشون حکم تأسیسی نداره یا فوقش حکم امضایی نداره. اما دیگه مسئله واگذاری و جعل حکم توسط مثلا فقیه جامعه و شرایط رو دیگه برش اطلاق حکم شرعی نمی کنن. ببینید این دقیقا باید معلوم باشه ما در مقام پاسخ به اشکال این مستشکل از چه موضعی میخوایم جواب بدیم. این رو من جهت یادآوری گفتم و تأکید بر این که پاسخ ما به این اشکال از موضع اوله، از نگاه اوله، با تقریر اوله، نه تقریر دوم از محل نزاع. حالا با عنایت به این مطلب دقت بفرمایید. استدلال مستدل متضمن چند مطلبه که تا حدودی در کلام مستشکل هم مورد اشاره قرار گرفتیم. ببینید ما این مطالب رو فهرست میکنیم ببینیم کدام یکی از این مطالب دقیقاً نقطه اشکاله، اون حلقه مفقوده‌ای که مورد نظر مستشکل قرار گرفته کدامه. مطلب اول این که خداوند عالم به همه امور و از جمله مصالح و مفاسد مربوط به انسان ها احاطه داره. مراد اینجا مصلحت و مفسده پیشینی فقط نیست، تا بحث محدود بشه بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه. این که ما میگیم به همه امور از جمله مصالح و مفاسد مربوط به انسان احاطه داره، یعنی چی؟ یعنی چه مصلحت و مفسده هایی که در ذات افعال و وقایع وجود داره، چه مصلحت و مفسده هایی که میتواند برای افعال و اعمال و وقایع مترتب بشود، ولو آنکه هیچ مصلحت پیشینی هم نباشد. این مطلب درسته؟ هر دو شای اشکال داره. این مطلب درسته؟ خیلی. مطلب دوم این که خداوند متعال لطفش اقتضا می کند که به انسان برای رسیدن به اون مصالح و مفاسد و به عبارت دیگر تکامل و تعالی مساعدت و کمک بکنه، او رو رها نکنه، دست انسان رو بگیره. اینم درست. مطلب سوم این است که این لطف در قالب تشریع و به واسطه تشریع ممکنه. یعنی لطف خداوند اقتضا میکند کارهایی را که برای سعادت انسان مفید و لازمه و اعمالی که موجب شقاوت انسان و دور شدن از اون هدف متعالی است در قالب یک برنامه و قانون به انسان اعلام بشه، یعنی جعل بشه و اعلام بشه که برترین و بهترین قوانین هم بشه. اینم درسته؟ خیلی خوب. یه مطلب دیگر هم اینجا هست و اون این که اگر ما این مطلب رو تمام بکنیم بس تمامه، این که همه افعال انسان و حوادث مربوط به زندگی انسان در صلاح و فساد او مؤثرند. یعنی تنها مطلبی که اینجا میتونه مورد سوال واقع بشه اینه، اگر ما اثبات کردیم همه افعال انسان در سعادت و شقاوت انسان یا در صلاح و فساد او تأثیر دارن، مطلب تمامه، درسته یا نه؟ بله. نه میگم ببینید عمده اختلاف الان در اینه، اشکال مستشکل در واقع به این نقطه متوجه که همه افعال انسان و حوادث حیات انسان در صلاح و فساد او مؤثر نیستن، بلکه بعضی از امور نسبت به صلاح و فساد انسان لابشرطن. دیگه من دارم به کمک مستشکل میام، حالا این رو به صورت یک انقلت مثلا داریم اینجا بیان میکنیم به دفاع از مستشکل که این مطلب که محوری ترین مطلب و حلقه مهم در تکمیل حلقه استدلاله، این محل اشکاله که خب بله ما قبول داریم خداوند به همه عالم احاطه داره و صلاح و فساد انسان رو میدونه، لطفم داره، لطفشم اقتضا میکند که در مورد همه افعال برنامه بده و قانون وضع کنه، اما اگر بخواد حکم برا همه امور و افعال داشته باشه باید ثابت بشه افعال انسان همگی در صلاح و فساد او مؤثرند و هیچ حرکت و فعل و سکون و ترک و به اصطلاح فعلی نیست که در صلاح و فساد انسان تأثیر نداشته باشه. این باید ثابت بشه، در حالی که این مورد اشکاله. پس اشکال یا انقلت در دفاع از مستشکل این نکته رو میگه، میگه بعضی از امورن که هیچ تأثیری در صلاح و فساد انسان ندارن، مثل اموری که از طرف شرع مباح شمرده شده. وقتی مباحات که از طرف شارع حکمش بیان شده در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارن، پس می توانیم به طریق اولا امور دیگری را ذکر بکنیم، امور دیگری می تونه وجود داشته باشه که در این جهت مؤثر نباشه. پس این مطلب تمام نیست. چقدر فهمیدید؟ پس عمده اشکال این مستشکل یا انقلت در واقع همین مطلبه که همه افعال انسان دارای نقش در صلاح و فساد اونیست. و یه شاهد و یک مؤیدی هم بر این مسئله آورده، میگه خود مباهات که تازه شارع درش حکم داره این تأثیر نداره در صلاح و فساد. ما شما چطور ادعا میکنید همه افعال انسان دارای نقش در صلاح و فسادن؟ این یک اشکال مهمیست. این طول کشید یه خود ما این عرض به حضور شما چطور اگر طول کشید این بحث امروز؟ ها؟ بله؟ شما یا نه نه شما که خیلی چیز نمیفتید. بحث و بحث مهمی هم هست واقعا. اینجا به نظر ما این مطلب هم تمامه، همین مطلب که همه افعال انسان، همه تروک و سکون انسان در صلاح و فساد انسان تأثیر دارن. و این نکته ای هم که ایشون فرموده که مباهات نقشی ندارن در صلاح و فساد، پس به طریق اولا مواردی میتونیم پیدا بکنیم که در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارن، اینم قابل جواب، جوابشو عرض میکنم. شما اگه بخواید نمونه هایی رو ذکر کنید ممکنه خیلی برای شاهد بیارید که آقا حالا این چه تأثیری در صلاح و فساد داره. رنگ کفش من مثلا اینجور باشه، رنگ لباس، خب این که حالا مثلا فرض بفرمایید که فلان کار رو میخوام انجام بدم این گونه انجام بدم، اینا چه تأثیری در صلاح و فساد داره؟ مثلا اینجور ممکنه به ذهن بیاد دیگه. اما بدون تردید هر فعل و سکون و حرکت انسان، هر ترک انسان قطعاً و بدون تردید در صلاح و فساد او، در نزدیک شدن به اون هدف متعالی یا دور شدن از اون هدف متعالی تأثیر داره. چی میگه؟ حالا همون مباه هم ما جواب میدیم. مباه چیه؟ اینو جواب میدیم. این اباحه آیا اباحه اقتضاییه یا لا اقتضاییه؟ درسته؟ همونجا همون هم ما جواب میدیم. بله، این در حال نقض مهمیه مسئله اباحه، توجه دارید؟ این حال باید انشاءالله دیگه جوابشی وقت گذشته میمونه برای فردا. راجع به این اشکال و این نقطه و متکای سخن مستشکل که من عرض کردم، این حلقه مفقوده فکر بکنید. یعنی همه، آیا همه افعال انسان در صلاح و فساد او مؤثرن یا نه بعضی از افعال انسان در صلاح و فساد او مؤثرن؟ این موضوع رو باید بررسی کنیم تا انشالله این موضوع، این دلیل به هر حال ببینیم تمامه یا نه. الحمدلله.